ساعت 19:07 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز جمعه 3 مهر ماه 1394 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر 2015 میلادی است. همراه شما خواهیم بود در 45 دقیقه آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌هایی از ایران و جهان. در اتاق خبر نوشین سید حسینی همراه ما خواهد بود. من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام می‌کنیم و امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز اجازه بدین برنامه شامگاهی امروز را آغاز کنیم با مروری بر خبرهای ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم سپیده. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح جمعه به وقت آمریکا با سخنرانی پاپ فرانسیس آغاز به کار کرد. انتظار می رود مقابله با فقر و تغییرات اقلیمی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعات مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا از جمله رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، تا ماه آینده میلادی از سمتش کناره‌گیری می‌کند. خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای بینر روز جمعه در جلسه ای با اعضای حزب جمهوری خواه آنها را از تصمیمش آگاه کرده است. علت کنارگیری جان بینر جلوگیری از ایجاد اختلاف و دودستگی اعلام شده است. جان بینر از ژانویه سال 2011 میلادی برابر با دی ماه سال 1389 ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده داشت. او یکی از مخالفان سرسخت دولت باراک اوباما محسوب می شد. جمهوری خواهان در حال حاضر اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند. خطیب نماز جمعه تهران خواستار واگذاری مدیریت امور برگزاری حج به سازمان کنفرانس اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی گفته است کشورهای اسلامی باید تکلیف حج را مشخص کنند، چرا که به گفته او حج تنها مربوط به عربستان نیست بلکه به تمام کشورهای اسلامی مربوط می شود. آقای امامی کاشانی پیشنهاد داده است مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفتد تا به گفته او کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشند و مورد مشورت قرار گیرند. او همچنین از لزوم پاسخگویی دولت عربستان به محکمه درباره حادثه روز پنجشنبه صحبت کرده و گفته است اینکه بگویند حجاج خودشان بی‌نظمی کرده اند و هوا گرم بود را دنیا نمی‌پذیرد. سرپرست حجاج ایرانی میگوید 365 زائر ایرانی پس از وقوع حادثه مرگبار منا تاکنون به کاروانهایشان مراجعه نکرده اند و مفقود هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی اسگر با اعلام این آمار گفته است احتمال می رود این افراد برای بیتوته به مسجد الحرام رفته یا در حال تکمیل اعمال حج خود باشند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور حج با بیان اینکه برخی مجروحان حادثه روز پنجشنبه به بیمارستان‌های در جده و ریاض منتقل شده اند، ابراز امیدواری کرده است که با شناسایی زائران ایرانی در بیمارستان‌ها تعداد افراد مفقود کمتر شود. سرپرست حجاج ایرانی تعداد قطعی زائران ایرانی کشته شده را 131 نفر اعلام کرد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید اطمینان دارد که روند نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین بدون اشکال انجام شده است. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس با رد انتقادهای مطرح شده درباره چگونگی نمونه برداری از پارچین گفته است این کار با نظارت دقیق آژانس انجام شده است و او نسبت به درستی آنها اطمینان دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره به وجود سیستم های تصویر برداری ویدیویی، عکس برداری و جهتیابی ماهواره‌ای اشاره کرده است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارشی داریم از آخرین خبرها درباره حادثه در مراسم رمی جمرات در منا که روز پنجشنبه دوم مهر ماه روی داد. روی خط تلفن خبرنگار ما نادر صدیقی از واشنگتن با ما همراه خواهد بود و از آخرین خبرها پس از حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ما خواهد گفت. همینطور ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو به خودمون خواهیم داشت روی خط تلفن تا ما رو در جریان آخرین واکنش‌های مقام‌های عربستان نسبت به حادثه منا در میون بذاره. همینطور همکارمون فریدورز غریب رو خواهیم داشت تا از تازه‌های رویدادهای ورزشی به ما بگه. گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در 70th نشست سازمان ملل از همان ساعت نخست خبرساز شده و خبرگزاری‌ها گزارش‌های متفاوتی در همین زمینه مخابره کردند. از جمله از احتمال دیدار آقای روحانی با رئیس جمهوری آمریکا نوشتند. همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن روی خط تلفن با ماست. آقای صدیقی، تا چند اندازه احتمال دیدار این دوی رئیس جمهوری وجود داره؟
همونطور که شما اشاره کردین خانم بهکام، از هنگام ورود آقای روحانی به نیویورک گمان زنی ها بیش از هر چیز بر محور دیدار احتمالی او با آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا دور می زد. این گمان زنی آنچنان شدت گرفت که سرانجام کاخ سفید به طور رسمی اعلام کرد که در حال حاضر برنامه برای دیدار آقای اوباما با رئیس جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. بن رودز از دستیاران ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خارجی این خبر را دیروز پنجشنبه اعلام کرد. با این حال 70th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بهترین فرصت را فراهم کرده که دست کم این دو رئیس دولت در تالار سازمان ملل دست همدیگر را بفشارند و چند کلمه ای از روی تعارف رد و بدل بکنند. البته این فقط یک احتماله. با این حال اگر به خاطر داشته باشیم 2 سال پیش پس از اجلاس مجمع عمومی بود که آقایان اوباما و روحانی با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند که در واقع نخستین تماس مستقیم رؤسای دو دولت آمریکا و ایران از هنگام انقلاب اسلامی در سال 1979 یا 1357 خورشیدی بود. هیچ کس هم پیشبینی نمی کرد که چنین اتفاقی بیفته، چون سفر آقای روحانی در واقع تمام شده بود. ولی خب مکالمه تلفنی در آخرین دقایق سفر رئیس جمهوری اسلامی به نیویورک صورت گرفت که پیامدش رو همه می دانیم که به توافق هسته‌ای با ایران منجر شد. خانم بهکام،
بله. آقای صدیقی، ظاهراً آقای روحانی در سخنانی به مسائل دیگری هم اشاره کرده از جمله ارتباط با آمریکا. میتونید در مورد این قضیه بیشتر برامون توضیح بدین؟
البته خبرگزاری ها گزارش دادن که آقای روحانی گفته که پیش از ملاقات و دست دادن با آقای اوباما دو دولت باید برای حل مسائل موجود بین دو کشور تمرکز بکنن. رئیس جمهوری اسلامی ایران همینطور گفته که ایالات متحده و ایران باید تا اونجایی که میتونن در روابط خود به سمت جلو حرکت بکنن. خبرگزاری رویترز میگه که این مطلب آقای روحانی اشاره به آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی است که در دو کشور زندانی هستند. آقای روحانی گفته که این مسئله شخصا برای او اهمیت داره. رئیس جمهوری اسلامی در ارتباط با روابط دیپلماتیک با آمریکا همینطور تصریح کرده که بی تردید شرایط دگرگون شده و فرق کرده و ما میتونیم به نکات ملموس و مشخص در این زمینه اشاره بکنیم. ولی هنوز گام‌های بسیاری برای پیشرفت این روابط لازمه که برداشته بشه. آقای روحانی با این حال اضافه کرده که راه درازی برای پیمودن در پیش. خانم بهکام.
بله، سپاسگزارم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان اونا یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرف جویی آب.
سرمایه‌گذاری در بخش مترو یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو. سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتره، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتره.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
بر اساس آخرین آماری که سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده، شمار جانباختگان در مراسم رمی جمرات در منا که روز پنجشنبه دوم مهر ماه رخ داد 1500 نفر بوده. این در حالی است که عربستان سعودی شمار قربانیان این حادثه رو 717 تن اعلام کرده است. به گفته یه رئیس سازمان حج و زیارت، 131 ایرانی هم در میان جانباختگان حادثه منا بودند. حادثه روز پنجشنبه در مراسم رمی جمرات با واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج ایران همراه شد و دولت ایران 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. ابتدا با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم تا از واکنش‌های خارجی و به ویژه واکنش‌های مقام‌های عربستان برامون بگه. ایلیا،
سپید مقام های عربستان خب از دیروز مشغول مسئله منا هستند. به علاوه ادامه اعمال حج، امروز پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان بن عبدالعزیز دیدار کرد با سران بعثه های خارجی حج و در سخنرانی کوتاهی که داشت تأکید کرد که سعودی اجازه نخواهد داد به دستان خرابکار، به دستان مخفی که میخوان خرابکاری بکنن، به اهداف خودشون دست پیدا کنن. وزیر بهداشت عربستان سعودی در بیانیه که صادر کرده، احتمال این که بعضی از حجاج و بعضی از کاروان‌ها برخلاف برنامه حرکت کردن و این باعث اتفاق و رویداد در منا شد رو مطرح کرد و در این حال تأکید کرد که کمیته تحقیق در حال انجام کار خودش هست و به زودی نتایج خودش رو اعلام خواهد کرد. خطیب نماز جمعه مکه صالح آل طالب اشاره کرده به انتقادهایی که از عربستان سعودی میشه، بدون اینکه نام ایران رو ببره البته، گفته خنده‌دار کسانی که سابقه ارسال اسلحه به مکه و حمل سلاح رو دارن در این مکان مقدس الان برای شهدای حادثه منا گریه کنن. گفته اونها همون کسانی هستن که شبه نظامیان خودشون رو برای کشتن بیگناهان به سوریه، عراق و یمن میفرستن.
ایلیا، در داخل ایران هم همونطور که میدونی این حادثه موجی از واکنش های مقام ها و رسانه ها رو به همراه داشته. رسانه های عربی واکنششون چی بوده به این موضوع؟
دقیقا سپیده میتونم بگم که واکنش های رسانه های عربی بر پایه موضع گیری سیاسی اونها و جهت سیاسی که به اونها وابسته هستن میشه تقسیم بندیش کرد. رسانه هایی که نزدیک هستن به ایران یا هم پیمانان ایران مثل شبکه المنار لبنان بیشتر تأکید کردن بر اون چه که بی‌کفایتی مقام های عربستانی نامیدن. تصاویری از جنازه های روی هم انباشته شده منتشر کردن و سخنان بعضی از مقام ها رو که عربستان سعودی رو محکوم می کنن منعکس کردن. همینطور بعضی از رسانه های عراقی نزدیک به ایران، از جمله صحبت های نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق که محکوم کرده عربستان سعودی رو و اون رو عامل این حادثه دونسته، اما رسانه های دیگر در مقابل صحبت های دیگر رو مطرح کردن. مثلا روزنامه البیان عربستان سعودی، روزنامه البیان امارات، شبکه العربیه عربستان سعودی و همچنین الجزیره سعی کرده صحبت کنه با شماری از حجاج و از اونها بپرسه که آیا شاهد حادثه بودن، و اینها اکثرشون گفتن بله شاهد حادثه بودن و بعضی از حجاج به طور بی برنامه وارد ماجرا شدن، وارد اون محل حادثه شدن و دقیقا اشاره کردن به حجاج آفریقایی که گفتن به تو با عجله وارد شدن، باعث شدن که چند نفر روی زمین بیافتن و این عامل حادثه بود و روی هم انباش شدن مردم و باعث خفگی شد. در بعضی از استان‌های ایران من دیدم که گفتن مقام های عربستان سعودی حجاج ایرانی رو متهم کردن. من جستجویی کردم، دیدم بعضی از سایت‌هایی که آنچنان معتبر نیست این صحبت رو مطرح کردن، سایت‌های عربی. اما یک نکته بگم سپید، مسئله سرنوشت سفیر سابق ایران در لبنان آقای غضنفر رکن‌آبادی، روزنامه ادیار لبنان نوشته بود که جزو کشته شدگان هست، اما روزنامه از سفیر به نقل از برادرش نوشت که همچنان ناپدید هست. همچنان سرنوشت آقای رکن‌آبادی در حاله از ابهام قرار داره.
بله، سپاسگزارم از ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. شما هم اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید درباره حادثه منا میتونید با شماره 20220221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا در میون بذارید. اما پیش از اینکه بشنویم شماری از پیام‌های شما شنوندگان رو، ببینیم واکنش‌های داخلی چی بوده نسبت به حادثه منا در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
حادثه کشته شدن شماری از حجاج در مراسم رمی جمرات در صحرای منای عربستان واکنش‌های متعددی را در ایران برانگیخت. شورای عالی امنیت ملی ایران ساعتی پس از این واقعه با حضور علی شمخانی دبیر این شورا و تعدادی از مسئولان تشکیل شد و به گفته کیوان خسروی سخنگوی شورا این حادثه در عالی‌ترین سطح جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌شود. روز جمعه نیز امامیه کاشانی خطیب نماز جمعه تهران خواستار آن شد که مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفتد تا کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشند و مورد مشورت قرار گیرند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، وی گفت که کشورهای اسلامی باید تکلیف حج را مشخص کنند، چرا که به گفته وی حج تنها مربوط به عربستان نیست بلکه به تمام کشورهای اسلامی مربوط می شود. چنین موضعی را تعدادی از نمایندگان مجلس و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از جمله علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران و رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز مطرح کرده و خواستار تشکیل مجمعی اسلامی برای برگزاری مراسم حج شده اند. انوشیروان احتشامی صاحب نظر در مطالعات اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده حکومت و روابط بین الملل در دانشگاه دورهام بریتانیا در مورد این موضع‌گیری مقام‌های ایرانی به رادیو فردا می‌گوید:
این تازگی نداره که جمهوری اسلامی خواسته که مراسم حج به دست یک سازمان بین‌المللی مثل کنفرانس اسلامی بیفته. اینو از 80 میلادی تا حالا تهران تکرار کرده و هر دفعه که یه فاجعه در دوره حج در عربستان پیش میاد این دوره مطرح میشه. به نظر من از اون طرف تازگی نداره و طرف دیگه اصلا عملی نیست، چون چیزی که ایران میخواد اینه که در مسائل داخلی کشوری همسایه مثل عربستان یک سازمان بین‌المللی که هیچ سیستمی نداره، هیچ ابزاری نداره که همچین چیزی رو پیاده بکنه، بیاد مسئول جابجا شدن 2.5-3 میلیون نفر در خاک عربستان باشه. مثل اینه که ما بخوایم که شیعه که میان به ایران، میرن قم یا میرن مشهد، یا شیعه که میرن عراق، نجف، کربلا و غیره، اونا هم تحت شرایط یک ساختار بین‌المللی به کشور ایران، کشور عراق برن. نه ایران نه عراق میتونه تعامل بکنه و نه این خواسته طبیعتاً عملیه. بر همین به نظر من این صحبتهایی که از تهران میشه خیلی خیلی بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه عملی.
وزارت امور خارجه ایران بعد از ظهر پنجشنبه با احضار کاردار سفارت عربستان در تهران مراتب اعتراض ایران را نسبت به واقعه منا ابلاغ کرد. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی و دولت ایران با اعلام 3 روز عزای عمومی خواستار برخورد مسئولانه مقام‌های عربستان در قبال این حادثه شدند. در پیامی که شامگاه پنجشنبه 2 مهر ماه توسط پایگاه‌های اطلاع رسانی رهبر ایران منتشر شده و در خبرگزاری‌های داخلی بازتاب داشته، آیت الله خامنه آنچه را مدیریت غلط و اقدامات ناشایست خواند عامل این اتفاق دانست. محمد رضا حیدری سرکنسول سابق ایران در اسلو، ضمن آنکه موضع‌گیری های مقام های ایرانی را سیاسی دانسته، معتقد است
قاعدتا جمهوری اسلامی به دنبال اینه که نقش عربستان رو به نوعی در منطقه کمرنگ کنه و به خصوص الان که عربستان یک ائتلافی رو بر علیه یمن که یکی از متحدین ایران یعنی حوثی‌ها در اونجا درگیر بودن رو به وجود آورده به خاطر همین هم ما میبینیم که از هر تریبونی جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه تا بتونه این اجماع و این اتحاد رو علیه خودش هم هست از بین ببره و بتونه چهره عربستان رو مخدوش کنه.
در ادامه واکنش ها به واقعه کشته شدن زائران، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در تماس تلفنی با مسئولان سازمان حج و زیارت خواستار پیگیری جدی و رسیدگی فوری به وضع حجاج ایرانی حادثه رمی جمرات شد. این دومین حادثه منجر به مرگ زائران در مراسم حج امسال محسوب می شود. دو هفته پیش نیز بر اثر سقوط یک جر ثقیل ساختمانی در محوطه مسجد الحرام صدها تن از زائران کشته و زخمی شدند.
گزارش شاهین بشیری بود درباره واکنش های مقام های ایرانی به حادثه منا. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رد انتقادات از روند نمونه برداری کارشناسان ایرانی از سایت نظامی پارچین گفت که به فرایند طی شده هیچ ایرادی وارد نیست. آقای آمانو در این باره به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این فرایند با کمک تصاویر ماهواره‌ای و زیر نظر کارشناسان آژانس انجام گرفته است. مصاحبه یوکیا آمانو با خبرگزاری اسوسییتد پرس حدود یک هفته پس از سفر او به ایران منتشر می شود، سفری که وی در آن از سایت نظامی پارچین نیز بازدید کرد. رضا جمالی گزارش می دهد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس تأکید کرد که نمونه‌های دریافت شده از سایت نظامی پارچین در ایران تقلبی نیست و معتبر است. در این گفتگو که روز جمعه سوم مهر ماه از سوی این خبرگزاری منتشر شده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انتقادات از نحوه نمونه برداری کارشناسان ایرانی از سایت پارچین تأکید کرده که به فرایند طی شده در نمونه برداری‌ها ایرادی وارد نیست. یوکیو آمانو در توضیح شیوه نمونه برداری گفت که این فرایند با کمک تصاویر و نظارت با GPS و زیر نظر کارشناسان آژانس انجام گرفته است. اظهارات یوکیو آمانو یک هفته پس از سفر او به تهران و بازدیدش از سایت نظامی پارچین منتشر می شود. وی دوشنبه پیش نیز به خبرنگاران در وین گفت که پیشرفت‌های زیادی در زمینه تحقیق پیرامون گذشته برنامه هسته‌ای ایران به دست آمده است. آقای آمانو در سفرش به تهران بازدیدی از سایت نظامی پارچین داشت، بازدیدی که مقامات ایران آن را تشریفاتی و نه بازرسی توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از این بازدید به خبرنگاران گفت:
این اولین بار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانسته به یک ساختمان در پارچین که آژانس قبلا تنها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای قادر به مشاهده آن بود، وارد شود. ما در داخل این ساختمان هیچ تجهیزاتی ندیدیم و به نظر می‌رسید که به تازگی نوسازی شده است.
در حالی روز جمعه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمونه برداری کارشناسان ایرانی از سایت پارچین را بدون ایراد توصیف کرده که پیشتر جمهوری خواهان در آمریکا نسبت به نمونه برداری از سایت پارچین از سوی کارشناسان ایرانی به شدت انتقاد کرده بودند. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در وین درباره چگونگی نحوه نمونه برداری شده از سایت پارچین به طوری که اینک به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رسیده به رادیو فردا میگوید:
روند نمونه برداری به این ترتیبه که از بخش‌های مختلف این ساختمان دستمال‌های مخصوصی کشیده میشن که گرد و غباری که تو اون فضا وجود داره جمع بکنه. یکی این، یکی هم نمونه‌های هوا شمار می‌داره. بعد اینا رو در یک محفظه‌های باید جا میدن با تعیین هویتشون، از کجا برداشته شده، در چه تاریخی، آن چیزایی که ضرورت داره برای اینکه هویتش معلوم باشه. بعد نمونه ها رو که تهیه شدن بدونی که تغییر پیدا کنن برسونن برای آزمایششون و تجزیهشون. حالا اینکه آقای آمانو باز میگذارد که آیا کل این روند رو، یعنی که تعیین بکنید در کجا، از کجا برداشته بشه، بعد در محفظه های جایگزین بشه و شماره گذاری اینا، اینا رو روشن نمی کنه. تنها در صحبت های تبلیغ گفته که ایرانی ها در واقع در تهیه این نمونه، یعنی در بکار بردن دستمال برای جمع کردن گرد شرکت داشت. در این صحبت امروزش هم با اسوشیت پرس به این موضوع اشاره نمی‌کنه، یعنی که آیا ماموران آژانس در این روند شرکت داشتن یا نه جواب نمی‌ده. فقط اضافه می‌کنه که روش‌های مانیتورینگ مدرن وجود دارن که آدم بتونه مطمئن بشه. از این نقطه نظر، از آنجا که باید مراقب خطوط قرمز جمهوری اسلامی باشد که به احتمال طبیعی در نقشه راه نهفته است، ایشان جواب باز و آشکاری نمیدهد.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش روز جمعه خود تأکید کرده که به طور معمول این بازرسان آژانس انرژی اتمی هستند که با تجهیزات خود از خاک و هوای تأسیسات مزنون به فعالیت‌های نظامی هسته‌ای نمونه برداری می‌کنند. سایت نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران یکی از چند محلی است که برخی از کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن مزنونند که ایران در گذشته در آنجا احتمالاً آزمایش‌های مرتبط با ساخت تسلیحات هسته‌ای انجام داده است. ادعایی که از سوی ایران همواره رد شده و این کشور نظامی بودن این مکان را دلیل خود برای عدم اجازه به حضور بازرسان خارجی در این مکان عنوان می‌کند.
گزارش رضا جمالی بود از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نمونه برداری از سایت نظامی پارچین. اما همونطور که قبلا هم وعده دادم، نوبت میرسه به پیام‌های شما شنوندگان که بر روی پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا با ما در میون گذاشتیم.
اون خانواده‌هایی که عزیزانشون در مکه از دست دادن تسلیت میگم و میگم متاسفم. امیدوارم دولت مردان ما در آینده در فرستادن حجاج به مکه تجدید نظر بکنن انشاءالله.
رضا هستم از آلمان. با احترام به خانواده تمام کسایی که عزیزانشون رو در این فاجعه حج از دست دادن عرض تسلیت دارم. امیدوارم که خداوند بازماندگان صبر بده. اما قصد شماتت ندارم، بهتر نبود این پول رو عوض رفتن به مکه با این مشقت صرف کارتون خوابا کودکان بی سرپرست توی ایران میکردن یا بیمارانی که ما به احتیاج به کمک دارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی که الان روی خط تلفن آقای غریب با ما همراست. خب آقای غریب، هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران هست، بازی پرسپولیس و تراکتور میدونم دقایق پیش تموم شده، الان که من با شما صحبت میکنم بازی استقلال و راه آهن در جریان هست. میتونید از نتایج بازی پرسپولیس تراکتور و بازی استقلال راه آهن تا اینجای کار برامون بگید و کلا ما رو در جریان سرخط آخرین خبرهای ورزشی قرار بدید؟
با سلام به همه شنوندگان محترم. بله، دو تا خبر مهم هست قبل از فوتبال عرض کنم. خبر آسیایی، تیم ملی بسکتبال ایران امروز سومین بازیش رو هم برد در مسابقات جام ملت‌های آسیا در چین. بسکتبالیست‌های ایرانی امروز تیم مالزی رو با نتیجه قاطع 122-42 شکست دادن. ایران پیش از این در گروه اول ژاپن و هند رو هم برده بود، سرگروه شد، راهی دور دوم شد و روز یکشنبه در دور دوم بازی اولش با مقابل هنگ کنگ. تیم ملی فوتسال دختران ایران هم امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال سالنی قهرمانی آسیا در مالزی 1-0 تیم مدعی تایلند رو شکست داد و به فینال رسید و روز شنبه فینال رو باید با تیم ژاپن بازی کنه. اما برسم به فوتبال. هفته هفته همونجور که اشاره کردید لیگ برتر امروز پیگیری شد. یک بازی مهم بود در تبریز، پرسپولیس که در جدول رده‌بندی 14 بود و حالا روز خوشی نداشت در بازی‌های قبلی، 6 بازی قبلیش، در تبریز تیم تراکتورسازی رو 1-0 برد. فعلا 3-4 پله صعود کرد. الان جدول من نگاه می‌کنم ردیف 11 بازی ملوان انزلی و پدیده مشهد هم در بندر انزلی بدون گل مساوی شد. الان هم نیمه اول بازی استقلال تهران و راه آهن در ورزشگاه آزادی نیمه اولش تموم شده. یه بازی پرهیجان و فنی و پربرخورد از آب در اومد و نتیجه کار نیمه اول 2-2 مساوی است. دروازه‌بان تیم راه آهن هم دقیقه 45 یعنی ثانیه‌های آخر نیمه اول توسط داور از بازی اخراج شد.
بله.
سپاسگزارم از فریبرز غریب و ممنون از شما که تا این لحظه کار همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا توییتر رادیو فردا عضو بشید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید و درباره خبرها نظر بدید، با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم همونطور که قبلا اشاره کردم 20420221122112 هست که 24 ساعته میتونید تماس بگیرید و نظر، خبر یا پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 هفت و نیم شب در تهران هست. به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم و آخرین خبرها رو میشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم سپیده. 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح جمعه به وقت آمریکا با سخنرانی پاپ فرانسیس آغاز به کار کرد. انتظار می‌رود مقابله با فقر و تغییرات اقلیمی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعات مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا از جمله رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. خطیب نماز جمعه تهران خواستار واگذاری مدیریت امور برگزاری حج به سازمان کنفرانس اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی گفته است کشورهای اسلامی باید تکلیف حج را مشخص کنند، چرا که به گفته او حج تنها مربوط به عربستان نیست بلکه به تمام کشورهای اسلامی مربوط می شود. آقای امامی کاشانی پیشنهاد داده است مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفتد تا به گفته او کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشند و مورد مشورت قرار گیرند. او همچنین از لزوم پاسخگویی دولت عربستان به محکمه درباره حادثه روز پنجشنبه صحبت کرده و گفته است اینکه بگویند حجاج خودشان بی‌نظمی کرده اند و هوا گرم بود را دنیا نمی‌پذیرد. سرپرست حجاج ایرانی میگوید 365 زائر ایرانی پس از وقوع حادثه مرگبار منا تا کنون به کاروانهایشان مراجعه نکردند و مفقود هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی اسکر با اعلام این آمار گفته است احتمال می‌رود این افراد برای بیتوته به مسجد الحرام رفته یا در حال تکمیل اعمال حج خود باشند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور حج با بیان اینکه برخی مجروحان حادثه روز پنجشنبه به بیمارستان‌هایی در جده و ریاض منتقل شده‌اند، ابراز امیدواری کرده است که با شناسایی زائران ایرانی در بیمارستان‌ها تعداد افراد مفقود کمتر شود. سرپرست حجاج ایرانی تعداد قطعی زائران ایرانی کشته شده را 131 نفر اعلام کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید اطمینان دارد که روند نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین بدون اشکال انجام شده است. آقای آمانو در گفتگو با خبرگزاری آساشیتد پرس با رد انتقادهای مطرح شده درباره چگونگی نمونه برداری از پارچین گفته است این کار با نظارت دقیق آژانس انجام شده است و او نسبت به درستی آنها اطمینان دارد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره به وجود سیستم‌های تصویربرداری ویدیویی، عکس برداری و جهتیابی ماهواره‌ای اشاره کرده است. یوکی آمانو با این همه از پاسخ به این سوال که آیا در زمان نمونه برداری بازرسان آژانس در محل حضور داشتند یا نه خودداری کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته تایید کرد که نمونه برداری از مجتمع صنعتی پارچین توسط متخصصان ایرانی انجام شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا زمان دقیق برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2022 در قطر را اعلام کرد. کمیته اجرایی فیفا روز جمعه خبر داد که جام جهانی سال 2022 از 21 نوامبر تا 18 دسامبر برابر با 30 آبان تا 27 آذر برگزار می شود. بر اساس برنامه اعلام شده جام جهانی 2022 برابر با سال 1401 هجری شمسی به دلیل برگزار شدن در فصل پاییز 4 روز کمتر از دوره‌های معمول به طول خواهد انجامید. فیفا 6 ماه پیش تصمیم گرفت برای مقابله با گرمای شدید قطر در فصل تابستان جام جهانی را در پاییز برگزار کند. و دو گروه یزیدی با تسلیم شکایتی به دیوان بین المللی کیفری در لاهه هلند خواستار بررسی پرونده گروه حکومت اسلامی به اتهام نسل کشی و بردهداری جنسی شدند. این شکایت شامل شرحی از اعدام بیش از 700 مرد یزیدی، قتل بیماران و افراد مسن، تجاوز و به بردگی بردن هزاران زن و ربودن کودکان آنها بوده است.
سپاسگزارم از نوشین سید حسینی و ممنون از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. رادیو فردا رو انتخاب کردید. با پخش مجله اجتماعی از بنیامین صدر، من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم. جامعه
شما هم شاید در کودکی خودتون سرود فرزندان ایران رو زمزمه کرده باشید، اما خیلی از شما نمیدونید که همه فرزندان ایران گلهای خندان نیستن. بچه هایی که کودکی خودشون رو در روستاها و شهرهای کوچک و بسیار محروم میگذرونن و خیلی از اونها حداقل امکانات لازم برای یک زندگی ساده و مناسب و تحصیل رو در اختیار ندارن. سلام، من بنیامین صدر باز هم در کنار شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه نگاهی دارم به منطقه محروم در استان خراسان جنوبی و روستاهای اطراف بیرجند، جایی که کیلومترها دورتر از تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگه قرار داره. منطقه‌ای که در اون تعداد بالایی از کودکان ازدواج می‌کنند و دلیل اون هم اونطوری که یک شاهد عینی برای ما گفته بیشتر فقر و بی‌سرپرستی عنوان میشه. با من و این برنامه همراه باشید. عاطفه 12 سال داره. کودکی که کودکی نکرده، پدرش به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده و مادرش هم در روستایی اطراف بیرجند همسر دوم مردی شده که شاید برای او و عاطفه سرپناهی فراهم کنه. اما ممر درآمد اصلی عاطفه یارانه دولتی هست که میتونه تا حدودی در روستای محل زندگیش به اون کمک کنه. این روایتیه که آیه یک معلم داوطلب برای ما بازگو میکنه. آیه که برای آموزش و کمک رسانی به همراه تعدادی دیگه از خیرین و فعالان حقوق کودک از تهران به خراسان جنوبی و روستاهای محروم بیرجند رفته، برای ما میگه که در سایه بی‌توجهی به کارآفرینی و شرایط بد اقلیمی مثل خشکی و بیابی، روستاهای منطقه از محرومیت بسیاری رنج میبرند.
فقر و محرومیت روستاهای عشایری و مرزی محروم واقعا موج میزنند. این فقر با وجود شرایط بد اقلیمی و خشکسالی شدت زیادی پیدا میکند. نبود امکانات حداقلی مثل آب آشیده باعث میشه که دانش آموزا به طور دائم از بیماری رنج ببرند. شرایط قابل درمانه، اما در اثر نبود امکانات بیماری که پیشرفته به خودش میگیره. فکر میکنم اصلیترین دلیل متاسفانه بیتوجهی دولت به اشتغال زاده در این مناطقه، حتی عدم حمایتشون از متمدلین منطقه برای کارآفرینی دلیل میشه که تنها راه امرار معاش قاچاق مواد مخدر باشه.
ازدواج کودکان در بیشتر روستاهای اطراف بیرجند در خراسان جنوبی با فقر و محرومیت پیوند خورده و به گفته آیه خیلی عادی تلقی میشه.
ببینید، من با یکی دو تا از مسئولین و معلمی که حرف می‌زدم، ظاهرا بچه‌ها رو از سنین کم، یعنی حتی از نوزادی، نافاشون رو به نام همدیگه می‌برن. و دیدن بسیاری که تعداد دوم سوم در استانن و نامزد شده همدیگه بودن و این اصطلاح ها رو کان بردن شیرنی خورده و نامزد کرده همدیگه هستن و معمولا توی سن 12-13 سال بیشتر این دخترها کسانی که پدرشون اعدام شدن یا زندانن و سرپرست و تک سرپرست هستن مجبورن که ازدواج کنن. اونجا خیلی عادی تلقی میشه. خیلی از این بچه‌ها تک سرپرست هستن، پدرشون یا اعدام شدن و یا در زندانن به دلیل حمل و قاچاق مواد مخدر. پسرها از سن کم مجبورن کمک خرج خانواده باشن و دخترها باید تن بدن به ازدواج زودهنگام قبیله‌ای و همه اینا در نهایت دلایلی میشه که نتونن به تحصیلشون ادامه بدن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما به غیر از محرومیت و فقر اقتصادی، ترک تحصیل و ازدواج زود هنگام در مناطق محرومی مثل روستاهای خراسان جنوبی و اطراف بیرجند بسیار دیده میشه. موضوعی که آیه به عنوان یک معلم داوطلب دلیل اون رو بی‌توجهی آموزش و پرورش و مسئولان به کیفیت آموزش و نبودن دبیرستان در بیشتر روستاهای محروم خراسان جنوبی میدونه. آیه برای ما میگه که رفتن به دبیرستان مستلزم این هست که بچه‌ها به شهرهای بزرگ برن و این موضوع برای اونها به دلیل هزینه بسیار دشوار و تا حدودی غیر ممکنه و بچه هایی که در مناطق محروم و روستاهای دورافتاده زندگی میکنن توانایی پرداخت این هزینه رو ندارن.
در کنار معلمایی که واقعا دلسوز هم متاسفانه هستن، معلمایی که دانش آموزان کدرت میزنن و احتیاط دارن، در دلیل کمبود نیرو آموزش پرورش هیچ نظارتی به کیفیت آموزش نداره. شما ببینید یه دانش آموزی که در نقطه محروم با هزار یک مشکل کمبود میاد مدرسه و بعد خشونت معلمش مواجه میشه. مشکل بعدی نبود دبیرستان در اکثر این روستاها دلیلی میشه که دانش آموزا بعد از پایه ششم و هفتم ترک تحصیل کنن، چون برای ادامه در مقاطع بالاتر باید به شهر برن و خوابگاههای دانش آموزی که آموزش پرورش در نظر میگیره و تعداد معدودی از این بچهها امکان رفتن به شهر و مستقر شدن اونجا دارن.
اونطوری که آیه در صحبتهاش اشاره کرد، شرایط بد اقلیمی هم علاوه بر بیکاری و مشکلات خانوادگی مثل بسیاری از روستاهای خراسان جنوبی در گسترش فقر و محرومیت نقش مهمی داره. مهرداد درویش پور، جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد، درباره پیامدهای محرومیت در روستاها و شهرهای دورافتاده ایران و شرایط نامطلوب اقلیمی مثل خشکی و بیابی به گسترش حاشیه نشینی و خالی شدن روستاها و شهرهای کوچک از جمعیت اشاره میکنه و معتقده که این موضوع زمینه ساز دردسرهای اجتماعی بسیاریه.
خیلی از کشورهای دیگر هم با مشکلات اقلیمی روبرو هستند، ولی دولت‌ها معمولاً سعی می‌کنند با سرمایه‌گذاری در منطقه مانع این فرار بشن. این حاشیه‌نشینی همراهش بی‌مسکنی، آلونک‌سازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن، استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و خطر گسترش بزهکاری و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه.
پیشتر غلامرضا بصیری پور، رئیس شورای عالی استانها، در مرداد ماه به برخی از روستاها و مناطق محروم ایران سفر کرد. آقای بصیری پور پس از بازگشت خودش از این مناطق گفت که در برخی روستاها محرومیت گسترده موج میزنه. برای نمونه آقای بصیری پور گفت که در بازدیدی که از روستاهای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان داشته، دیده که در این روستاها محرومیت بیداد میکنه. در خرداد ماه امسال مرکز آمار ایران گزارش گزارش داد که پای بیکاری گسترده به روستاها باز شده و بسیاری از روستاهای محروم ایران دیگه جوابگوی ساکنانش نیست و اونها مجبورن که برای کار روستا و دیار خودشون رو ترک کنن. اونطوری که مرکز آمار ایران گزارش داده، از 17 میلیون و 600 هزار ساکن روستاها، بیشتر از 10 میلیون نفر اونها جزو جمعیت غیر فعالن و به نوعی بیکار محسوب میشن، به طوری که هیچ نقشی در کسب درآمد، فعالیت اقتصادی یا توسعه زندگی خودشون و رشد اقتصادی ایران ندارن و تنها به دریافت یارانه دولتی اکتفا میکنن. بیکاری و نبودن زمینه‌های شغلی و فرصت مناسب برای ورود مردم به بازار کار نه تنها گسترش فقر رو در روستاها و مناطق محروم به دنبال داشته، بلکه یکی از مهمترین دلایل کوچ جمعیت از روستاها به شهرهای بزرگ ایران محسوب میشه. کوچی که با خودش میتونه حاشیه نشینی رو به همراه داشته باشه. از همراهی و تحمل شما مثل همیشه ممنونم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. شما میتونید پیام و نظر خودتون رو با کمک ایمیل social@radiofarda.com با من و این برنامه در میون بگذارید. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com